سلامت خانم خانم. خب این رو عرض میکردم که با اینکه حالا ما صلح رو سراغ داریم از امام مصطفی علیه السلام، ولی در کل این هم در اون موارد و مفاد صلح‌نامه، هم در کلن یه چندین احتجاجی که از حضرت سراغ داریم، موضع حضرت موضع خیلی قویه، خیلی قوی. اولا حضرت در مسئله امامت تغییر نکردن. چرا؟ دلیل؟ امامت رو واگذار نکردن. وفات صلح‌نامه به کجاش میشه استناد کرد که تو امامت تغییر نکردن؟ و نه حتی در خلافت چه چیزی رو واگذار کردن معاویه؟ اون حکومت ظاهری رو، امارت رو، و نه حتی خلافت و نه حتی امامت که دیگه جای خود. به کجا میتونم مستند کنم؟ به چی؟ به چی؟ بگید دیگه، مگه نخوندید خلاصه علوم؟ و خود سوالنامه به کدومش میشه استناد کرد؟ به این که او حق ندارد خود را امیرالمومنین بنامد، یکی از شرطهای صلح. پس نه امامت رو واگذار کردن و نه حتی خلافت مسلمین رو، فقط حکومت رو. مثلا معاویه هم خودش هم همین رو می‌خواست دیگه. معاویه این چیزا واسش اهمیت نداشت که. معاویه خودش پس از صلح چه چیزی میگه؟ کلن راضی بوده به همین لفظ، به همین لفظ ملک که در باره خودش میگه انا اول الملوک. در این سعد بن ابی وقاص معاویه میگفت که السلام علیکم ایها الملک. کلن این برای خودش اونم این جا افتاده بوده که این بالاخره ملک هست دیگه. و مصطفی علیه السلام در خطابه این فرمودن که خلیفه کسی نیست که با جور و ظلم عمل کند، چنین کسی پادشاهی است که به سلطنت رسیده و مدت کمی از آن بهره‌مند شده و سپس لذت آن منقطع گشته است، اما باید درباره‌اش حساب پس‌دهد. همین لیس الخلیفه جستجو بکنید پیدا میکنید. لیس الخلیفه از آن مصطفی علیه السلام من پیداش کنم و آدرسش هم بتونید. همجا شرح نقش البلاغه ابن ابوالحدیث هست، همین لیس الخلیفه جستجو کنی درجه در میاد، هم تو احتجاج از منابع شیعی خودمون. حالا شرح نحو بلاغه جلد 16 صفحه 49. پس اینم که دیگه از این واضح تر دیگه نمیشد دیگه که به تصریح خود امام مصطفی علیه السلام خطاب هم جلد معاویه است. خلیفه کسی نیست که با جور و ظلم عمل کند، بلکه پادشاهی است که یه مدتی حالا سلطنت میکنه بعدش هم باید حساب پس بده. و سوی دیگر از جمله شرایط صلح این بود، این کتاب سه جهان مرتضی را دارم میخونم، از سوی دیگر از جمله شرایط صلح این بود که معاویه حق ندارد نه خود را امیرالمومنین بنامد و نه امام مصطفی نزد او شهادتی اقامه کند. شهادت اقامه کردن نزد کسی یعنی بالاخره شما اون رو پذیرفتید مشروعیتش رو دیگه. پس معلوم است که امام حسن علیه السلام در امر امامت تقیه نکرد. و یک نمونه دیگر باز جلوی معاویه است که معاویه میگوید که من او را شایسته خلافت میدانم و خود را لایق این امر نمیبینم، ولی معاویه دروغ میگوید. به خدا سوگند که من از هر کس نسبت به مردم و رهبری آنها شایسته ترم، هم در کتاب خدا و هم در زبان پیامبر خدا، جز این که از آن موقع که پیامبر رحلت فرمود همواره ما اهل بیت مورد ظلم و ستم بوده ایم و در حالت استراب و وحشت روزگار گذرانده ایم. پس خدا بین ما و کسانی که در حق ما ظلم کردن حالا قضاوت بفرماید. این هم آدرسش هم پیدا کنم. اعمالی شیخ طوسی صفحه 565. یه معاویه ابن صخر جستجو بکنید پیدا میکنید، یعنی به حضرت با این شروع میکنن که انا معاویه ابن صخر زعم انی فلان.
همین عبارت کلیدیش فقط جستجو کنید، مثلا آدرسش هم که داره.
و باز نمونه دیگر نامه ایست که حضرت می نویسن به معاویه که در نامه هم تصریح بر این که امروز ای معاویه جای شگفتی است که تو به کاری دست داده ای که به هیچ وجه شایستگی آن را نداری. از چندین مورد حالا شاید خیلی بیش از این باشه اون موارد اندکی که ما رسیده این کسی در نظر بگیرید که بالاخره جنگ رو باخته دیگه، حکومت هم واگذار کرده، ولی این موضع قوی رو شما توی روایات اون خطابای حضرت حتی خطابایی که جله معاویه است به عنوان پیروز جنگ مثلا شما میبینید. یه نمونه دیگر بخونم، یه نمونه خیلی قشنگی رو دارم ولیشون زیل عنوان دیگه گذاشتمش، حالا سر جای خودش میخونم. یه عنوان دارم تحت عنوان تخریب امام مصطفی در اساس معاویه پس از صلح، حالا اونو اونجا میخونم که تو خلاص علام هم بود ولی اونجایی که یه ماه پیش خوندید اصلا یادتون نمیاد رو دوباره باید بخونم. ولی تو خلاص علام خلاصش بود، ولی حالا من مشروعش رو اگه وقت بکنم حالا مشروعش رو براتون میخونم که خیلی طولانیست و خیلی خیلی اون موضع قوی امام رو بخواید ببینید اصلا جاش اونجاست. ولی یه نمونه دیگر اینجا داریم که باز تو همین کتاب سه جعفر مرتضی است. یه جریان قتل عثمان، امام مصطفی بالاخره حاضر بودن دیگه دم در و فلان و اینا بالاخره تو جریان بودن. این عبارت سه جعفر مرتضی ممکن است امام به خاطر احترام خاصی که در میان دیگران داشت و بدون اینکه در جنگ در قتل عثمان دخالتی داشته باشد برای نجات برخی از افراد آنها کمک کرده باشد. در سخنرانی که بین حضرت و مروان حکم رد و بدل شد حضرت به او فرمود این رد و بدل ها همه مال بعد صلحه. میگن شرایط در نظر بگیرید، یک کسی خلاصه صلح کرده و واگذار کرده و عملا شکست خورده است از راه یک کسی دیگه پیروزه. حضرت به او فرمود یعنی مروان ابتدا شروع میکنه قتل و اینجور چیزا رو خلاصه نسبت میده که شما قاتل عثمانی دارین این داستانها، حالا اون چیزایی که مروان میگه رو نمیخونه، پاسخ حضرت رو دارن میخونه. چرا کسی را که در خانه عثمان بر او یورش برد و او را همچنان که شتران را میکشند و قتل رسان نکشتی؟ خطاب مروان. و خونش را بر زمین جاری نکردی؟ تو در موقع همچون گوسفندان صدایت را بلند کرده و همانند کنیزکان فرومایه و پست آه و باویلا سر داده بودی. چرا به کمک عثمان نشتافتی؟ چرا برای دفاع از او تیری رها نکردی؟ آن هنگام بدنت سخت به لرزه آمده بود و پریشانی بر تو غالب بود. از من کمک خواستی و مرا به فریاد رسی طلبیدی، چنان که بنده از اربابش کمک می‌خواهد و خود را در پناه او می‌گیرد. من تو را از مرگ نجات دادم و مانع قتل تو شدم. بی انصاف، اکنون معاویه را بر قتل من ترغیب می‌کنی. بدان که اگر چنین مسئله ای پیش آید، معاویه همچون پسر افغان کشته خواهد شد و از تو کاری بر نخواهد آمد. موضع قوی حضرت رو بینید. حالا منبعش از اهل سنت محاسن و المصاوی المصابه جلد 1 صفحه 135. حالا خود کتاب سجهرام روزا آدرس بدم، توی سیره معصومان نواصر نور هم بود. خود این کتاب صفحه 217 زندگانی سیاسی امام حسن مصطفی علیه السلام، ترجمهش البته صفحه 218. خب راجع به زمان صلح، زمان صلح چه وقتیه؟ تقریبا 6 ماه بعد از امامت امام مجتبی. حالا سوال، خب شرایط که توی 6 ماه که تغییر نکرده که، بالاخره یه شرایط فشلی از همون اول بوده. حالا چرا امام حسن علیه السلام اون روز اول صلح نکردن؟ از اولش که خب میدونستن تهش شکست و حریف سقوط معاویه نمیشن، صلح نمیکنن. یه عده‌ای هم مثلا کشته میشن، کشته میدن، صدمه میبینن، بعدش صلح میکنن. چرا؟
بعد از چیز رو خود کردن اینجوری این فکر میگن از همون اول صلح میکردن که مثلا اصلا تلاشی برای.
خب این جواب خوبیه، اون تا مخاطبش کیه؟ یعنی خود شیعیان دیگه، یعنی اسمام حجتیه و خود شیعیان عملا درسته؟ این شیعیانشون بعد اولا بفهمن که قضیه از چه قراره، یعنی اتمام حجتیست تو این 6 ماه بر خود شیعیان که بعدها خلاصه کسی حضرت متهم نکنه که بالاخره شما بالاخره نعوذ بالله از روی ترس و این همون اول بسم الله رفتی صلح کردی. دو تا نکته است. یک، همین که الان شما هم گفتی، یعنی اسلام حجتی بر خود شیعیان، یعنی اینا هم باید براخره بفهمن سهش که چرا حضرت داره صلح میکنه. این یک. دوم این که اول بسم الله معاویه ادعای، یعنی معاویه تو زمان امیرالمومنین ادعای خلافت که نمی کنه، شام رو میخواد نگه داره، یعنی ازش شام بهش میداد تموم بود، دعوایی نداشت اصلا، ادعای خلافت نکرد. زنی خور؟
نه، این چقدر نمیده که
بولانیه. یعنی معاویه هم از همون اول بالاخره اینا یک ترسی از بنی هاشم دارن، یعنی چندین بار این صابونه بنی هاشم به تن اینا خورده، چه از جنگ بدر رو اینا در نظر بگیرید، بیاید جلو، یعنی تو موقعیت هایی که مثلا بنی هاشم تحت فشارن، میبینید عملکردایی دارن که برای اینها عملکردها عجیبه، یعنی ترس تو دل اینها میاندازه. معاویه اصلا اون اول نیستش که باز لشکر برا بیفته بیاد، به یک تأخیر این اتفاق میفته. یعنی گزارشاتی که برای خلاص ستون پنجماشا اینا بهش میدن، یعنی بعدشه که معاویه تازه میاد و سپاه میاره و بالاخره این تأخیری که اینجا وجود داره این مقدارش هم از جانب خود معاویه است، یعنی 6 ماه زمان یه مقدار به جهت این است که اولا اسم و حجتی بر خود اصحاب و شیعیان بشود، و اونها هم بالاخره متوجه این فلسفه این صلح بشن. و دوم اینکه خود معاویه هم مثلا اولش بالاخره با یه احتیاطی با یه ترسی عملا شروع میکنه و تا جلوتر دیگه اون جاسوسایی که میفرسته دیگه متوجه میشه که عملا میتونه لشکر بیاره کار رو تموم بکنه. این دو تا وجهی که درباره زمان صلح میشه حالا توجیه کرد که چرا صلح با تأخیر انجام میشود. یه سوال دیگه هم که اینجا میشه مطرح کرد این است که حالا ما فلسفه خود صلح دیگه اون دلایل صلح ها مشتبه است. این حالا نمیخوام فلسفه صلح رو بگم، فلسفه صلح یه عنوان مستقل دلایل صلح، ولی این که حضرت هم به جنگ تمام عیاری قضیه رو نمیرسونن صلح میکنن، یعنی اصلا نمیجنگن. یه موقع هست میجنگید و تو جنگ بالاخره حالا مسئله صلح میکنن. چرا؟ اونطور نبوده که نتونن به جنگن هیچ سپاهی نباشه، اینجوری نیست. حالا سپاه مزمحلی هست و عده شون هم خیلی کم تر از سپاه اسلامه، ولی یه چیزی هست. بلکه جنگ پیامبر هم همین بوده دیگه، تعداد اندکی می‌رفتن مقابل تعداد زیادی می‌جنگیدن، هرچند شرایطش اصلا قابل مقایسه نیست از جهت بالاخره انگیزه و اعتقادی که داشتن، خب اصلا قابل قیاس نیست. ولی حضرت نمی‌جنگن، جنگی شروع نمیشه، کلا با صلح تمام میشه. چرا؟ بگید. خب حفظ جان شیعیان که یکی از اون دلایل اصلی صلح این هست، ولی یه خورده سیاسی فکر کنید. چرا؟
می‌گفتن که
شکست خود
برای
صلح احسنتم که بتونن شما مقصدش که ببینید توی یک شرایط یه خورده در اوج خدافزی میکنی میتونی چیزای بیشتری بکنی. کلن مربی که بالاخره میدونه الان بره بازی بکنه تیم بالاخره شکست بخوره شیشته گل میخوره، قبلش انصراف بده این دستش بازتره واسه امتیاز گیری تا اینکه بره شکست بخوره بعد تازه بخواد امتیاز بگیره. این امتیازاتی که توی مفاد صلحنامه میگیرن به همین جهته، قبل از جنگه که میتونن اینو داریم که حتی معاویه یه چک سفید میده، یک صفحه سفید پایینش امضا میکنه میگه هر چی خواستی بنویس. حالا اون به این جهت میده که میخواسته همه شو بذاره زیر پای خودش، ولی به هر حال تو همون فضای رسانه‌ای سیاسی که وجود داره بالاخره حضرت الان صلح میکنن ولی کلی امتیاز میگیرن، امتیازهای متعدد. ولی اگر جنگی شروع میشد و خلاصه همینطوری هی سپاه دو صد دست میرفت طبیعی است که دیگه طرف مقابل دیگه همچین امتیازاتی رو هم نده دیگه. پس هنوز یک شمشیری توی قلاف وجود داره که طرف مقابل ازش میترسه، که از طرف هم این استفاده میکنن یه قبل که این شمشیر رو بکشن که این ترسه خلاصه میزان حدت شدتش معلوم بشه استفاده میکنند و خلاصه میز مذاکره امتیاز میگیرن. این هم راجع به زمان صلح سوالی نیست. خب دلائل صلح حضرت، کلاً دلائل پذیرفتن صلح، حالا اجمالاً که الان کلیتش رو میدونیم بالاخره اون شرایط تحمیلی سیاسی است، یعنی حضرت صلح رو نپذیرفتن، صلح بهش هم تحمیل شد. کی تحمیل کرد؟ خدا یاران حضرت دیگه، نه که معاویه صلح تحمیل بکنه. بالاخره شما وقتی صلح رو میپذیرید عملاً اصحاب و یارانتون کم گذاشتن، شما مجبور شدید صلح بکنید و الا می‌جنگیدن. پس صلح تحمیلی است و حالا مواردی که میدونید من رو نمیخوام بگم. ما یک روایتی داریم از خود امام مصطفی علیه السلام درباره علت صلح سوال کردن، حضرت علت رو نفرمودن و ناظر به نتیجه بیشتر پاسخ دادن. فرمودن چی؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. ولی صلح رو حضرت انقدر فایده و سرش مترتب شدن که خیر من الف شهر است. داری مواردی که مثلا کسایی که حالا علاقمند بودن که حتما بجنگین، دیدن امام حسین، امام حسن نجنگید، صلح کرد، میرن سراغ ابی عبدالله. هم در زمان امامت حضرت، هم بعد از خلاصه شهادت امام مجتبی که دوران امامت خود امام حسین، هم مراجعه اینطوری داریم، چندی مورد اینطوری داریم که حضرت، حالا یه مورد که در زمان امامت امام مجتبی است، چون صدق ابو محمد داره، در زمان امامت امام مجتبی سر القاعده صدق ابو محمد، که ابو محمد که کنی امام مجتبی علیه السلام راست میگوید، امام حسین فرمایند که ابو محمد راست و درست میگوید، تا زمانی که معاویه زنده است باید هر کدام از شما خانه نشینی پیشه کنند. و بعد از شهادت برادرش طی نامه‌ای به مردم کوفه دوباره از موضع حضرت در قضیه صلح دفاع میکنند و با آنها دستور میدهند که تا زمانی که معاویه در قید حیات است هیچ گونه تحرکی نداشته باشید. پس که دلال سلیم هم اصلا رو باید یک شخصیتی نام معاویه جستجو کرد دیگه. یک فرقی که معاویه با یزید داره، بالاخره یکی از دلائل صلح یا قیامه. و شاید هم بالاخره به جهت این است که یک زمانی باید میگذشته تا یکی از اون دلائل اون فلسفه صلح که خود سید جعفر مرتضی فلسفه صلح رو همین میگیرن تو این کتاب، که فلسفه این است که امویان و شخص معاویه رسوا بشوند، که نزد تاریخ خلاصه اینها یک جماعت رسوایی باشند که هستند، هم جز عده ای از علام متعصبین اهل سنت، بقیه کاملا فرق قائلند بین خلفای راشدین و بعد از اونها. یعنی معاویه همرده ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین نیست نزد خود اهل سنت. به جهت همین خلاصه دغل‌بازی هایی که کاملا علنی انجام میده که این رسوایی است که بالاخره پس از اون جریان صلح ایجاد میشه دیگه. یعنی حضرت پس از جریان صلح اولا حفظ جان خودشان، جان برادرشان، ذریه پیامبرش، ایان رو، نه همه رو، خیلی اون معاویه برتر که میزنه زیرش، بالاخره به قتل و شهادت میرسونه، ولی بالاخره اون قاطبه جانشان حفظ میشود و معاویه رسوا میشه دیگه طبق عمل کرده خودش. یه نمونه که روایتی رو ببینیم، علل شرایع جلد 1 صفحه 211. علل شرایع جلد 1 صفحه 211. کتاب علل الشرایع دیگه، اصلا علت های صلح امام مجتبی و معاویه، یعنی عنوان شیخ صدوق میارن همین علت ها رو میخوام بگن. حالا یه روایتی اینجا هست که دقیقا سوال میکنن از خود امام که چرا مثلا صلح کردید، اینا محسن مبارک اصلا ابن علی ابن ابی طالب عرض کردم، راوی میگه ای فرزند رسول خدا، برشه با معاویه صلح نمودیم و حالا که می دانستید حق با شماست و نیز می دانستید که معاویه گمراه و ستمگر است، حضرت فرمودن آیا بعد از پدرم من حجت خدا بر مردم و امام و ایشان نیستم؟ عرضه داشتم چرا؟ فرمود آیا مگر من نهان کسی هستم که پیامبر درباره من و برادرم فرمود که این دو امامن، چه قیام کنن چه بنشینن؟ عرض کردم آری. فرمود پس من امام بوده، چه قیام کنم چه بنشینم؟ ای ابا سعید، به همون علتی که پیامبر با اهل مکه هنگام برگشت از حدیبیه صلح فرمودن، من نیز با معاویه صلح نمودم. صلح حدیبیه با این جنسش کلا فرق میکنه، یه چیز دیگه است اصلا صلح حدیبیه، ولی ثمرات صلح حدیبیه و ثمرات اینجا قابل مقایسه است دیگه. این نقطه که فقط مبینا، یعنی شما اینجا صلح امام مجتبی اگر نبود کل اون سرمایه وجودی شیعه بین میرن، تمام میشه، همه کشته میشه. فرق یه فرق خاصی داره با قیام ابی عبدالله علیه السلام که الان عرض خواهم کرد. آنها که رسول خدا با ایشان صلح فرمود به نسل کتاب کافر بودند و معاویه اصحابش بر مقتضای تأویل قرآن کافر می باشند. ای ابا سعید، وقتی من امام از جانب خدا بودم نباید رأی مرا تخطئه کنی و عملی را که انجام دادم، یعنی فضا هم دستتون بیاد دیگه، یعنی طرف در مقام تخطئه داره سوال میکنه، یعنی از جنس همون کسایی که الان خطابهای امروز دادن مؤمنین و اینها را به امام دادن. و همین جهت امام قبل از میگه بفهمن که چرا سوال کردن دارن خلاصه این گونه امام بودنشون رو خلاصه از او اقرار میگیرن و تهش میرسن به اونجایی که اینا میبینی مثلا مگر نمیبینی جناب خضر وقتی کشتی را شکافت و جوان را کشت و فلان و اینا مسابقه زب آمد و از که ادارش سخت براشفت، این اقرار رو میگیرن که بالاخره یه حکمتی اینجا وجود داره که به جهت اون حکمت من صلح کردم، که حتی اگر حکمت رو تو شیعه ندانی به جهت اینکه من امامم باید بپذیری. و آخر سر میفرمایند که اگر غیر از این می‌نمودم یک نفر از شیعیان ما روی زمین باقی نمی‌ماند مگر آنکه او را می‌کشتند. یه فرق خاص داره با قیام عبدالله علیه السلام از این جهت. چیه؟ با محوریت همین جمله بگید.
اینکه بعد از هم اگر همه همون سرمایه جدیه
از بین می رفت و این ها درسته که همه از خواب امام اونجا به شما درستن، ولی بعدش این سری میگن به واسطه خونه امام حسین
زنده شدید. خب نمیشه به واسطه خونه امام حسین زنده شدید. خب نمیشه اگر همه شرح پسیر
امام میگن همه از اینجوری
میشه،
اگر میجنگیدم شیعیان روی زمین باقی نمیموندن. خب چرا اینجوریه؟ معاویه هم نیست که این تحلیل یه خود سطحیه که مثلا معاویه ببینید اهل شام که کلا اهل شامه، اونا که معاویه پیغمبر است کلا هیچ. اهل عراق همونطوری است که معاویه رو نشناسن، یزید رو بشناسن. چرا؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ اینجوری میگن آتی تحلیل هاینا مثلا بالاخره این تفاوت معاویه یزید سر جای خودش محفوظ و اختلافاتش رو سر جای خودش، ولی اونطور نیستش که مردم عراق مثلا خلاصه یه علامت سوال جدی راجع به معاویه دارن باید بفهمیم این کیه چیه. اینجوری نی، اینا یک عمری 13 سال تمام عثمان خون همشون رو تو شیشه کرده. معاویه هم که از بنی امیه تو نگاه قبیله‌ای که دارن نگاه میکنن همه میدونن معاویه بیاد خلاصه همون داستان و همون بساط و اینها. الان اینجا نکتهش اینه که امام مصطفی خلیفه هست، امام حسین نه. امام مصطفی به عنوان خلیفه وقتی یک رویارویی کلان بکنه به معاویه، اون اگر بیاد کار برسه به تا آخر جنگ، برای همین همه رو خواهد کشت. ولی امام حسین یه جماعت محدودی هم رو خودشون میبرن، تازه وسطاش هم که دیگه بیعت هم آزاد میکنن، یکی میخواد بره. اونطور نیست که همه شیعیان اونجا باشن، که خواص در صاحب هستن، نه همه شیعیان. که این دوتا با هم فرق داره، یعنی این رو توی چرا صلح چرا قیام یکی از دلایلی که خودشون مطهری هم میارن همینه که امام مصطفی خلیفه هن. شما در نظر بگیرید امام خمینی در سال 42 خب یه قیامی کردن، اگر اون موقع امام رو کتبستن میگرفتن اسیر و به شهادت میرسوندن باز امام عزیز بود، یه عزتی داشت، درسته؟ بالاخره اقلیتی بود، یه قیامی کرد بالاخره مظلومان هم به شهادت رسید، تا 1000 سال همین مظلومیت میموند و این خونه خلاصه جریان داشت. ولی اگر امام در سال 66 بعد از اینکه شده رهبر یک نظام یک جامعه اسلامی توی جنگ با صدام میومد و خلاصه همه رو میکشت و امام هم کتبسته میمونن میشه صدام، شرایطش خیلی فرق میکنه، یه چیز دیگه است اصلا. یعنی وقتی که امام به عنوان خلاصه رهبر جایگاهش قرار میگیره با وقتی که دیگه به عنوان خلاصه یه قیام کننده از یه گوشه داره قیام میکنه، حالا با 10 نفر آدم بیاد و شهیدم بشه، این دوتا اصلا جنسش فرق میکنه. یعنی اگر جنگ امام مصطفی خلاصه به اونجایی میرسید که دیگه سپاه معاویه بیاد بریزه توی کوفه، یه فاجعه اتفاق میافتاد که خلاصه همه شیعیان رو میکشتند و زن و فرزندانشون رو به غارت میبردند. و یه نکته دیگه اولا دارم دیگه وارد میشم به دوران امام حسین علیه السلام، معنی دیگه اینه که دارم میگم دیگه اون طرف اولا مطالبی که خواهم گفت خیلی حجمش کمتر میشه. ببینید شما سی زیارت های معصور و صلوات ها اینا هم یه جاهایی میبینید که امام حسین حسین رو با هم میادن. چرا؟ یعنی مثلا اونجایی که 14 تا صلوات باید بشه 13 تا است، اما مثلا امام حسینش تسمیه میاد. خب چرا اینجوریه؟ چه واسه تعمدیه برای این که قام و قعدایی که هست شما اینطور یه پک ببینید، یه چیزه، یه جنسه. و نظر مردم هم همین بوده، یعنی حسنین همه جا حسنینه با همه، اونطور نیست که یکیشون باشه یکیشون نباشه. شهادت گرفتن و اون گواه گرفتن که در دوران کودکی داشتن با همه، تو مباهله با همه. ولی اینجا همونطوری نیستش که معاویه اگر بیاد امام حسن رو بکشه امام حسن رو نکشه، نه اگر بخواد بکشه هر دو رو بکشه، ولی نسل امامت منقطع میشه. ولی واقعا کربلا یه نکته نقضی داره، اونم این که شما تا قبل از واقعه عاشورا هیچ جا نمیبینید گزارشی روایتی یه چیزی که دو نفر رو بولد کنه، یکی امام سجاد یکی حضرت زینب، هیچ جا نمیبینید. همه روایتی که از فضاله حضرت زینب سراغ داریم مال بعد از عاشوراست، یعنی از امام سجاد نقل میشه، از این بعد نقل میشه. یعنی اولا دشمن رو اونجا گول میزنن، اینجا نمیشه گول بزنی، حسنین حسنینه، کسی نمیتونه دیگه جدا بکنه که. ولی اونجا نه، بالاخره یه پسر بیمار دارن که اصلا هم کسی جدی حسابش نمی کنه. و یه از زینبی هم که دیگه خانوم دیگه، خانوم هم که جنگ عرب که اصلا شأنیتی نداره. یعنی اگر اون موقع می دونستن که این دو یک همچین خطبه های قرارایی می سنن بگن و کل آبروی سیستم رو ببرن، یقینا روز عاشورا هر دو رو می کشتن. اینم بالاخره اون میگم یک سیاستیست که ائمه داشتند و شما هیچ جا یک نمونه نمیتونید پیدا بکنید قبل از عاشورا یک فضیلتی راجع به حضرت زینب یا راجع به امام سجاد. مثلا شما راجع به حسنین از بچگی نمونه هایی رو گفتیم که چیه؟ دقیقا تو فضای سیاسی و رهبری و اینها دارن نشانشون میدن که این دوتا جنسشون فرق میکنه. این دوتا الان بچه نیستن، دا 5 ساله 6 ساله نیستن، میتونن شاهد قرار بگیرن، میتونن گواه قرار بگیرن، تو مباهله میتونن بیان به عنوان یکی از اعضای اصلی مباهله. ولی این حالت ها رو هم سجاد ندارید، چون یکی از اون نکات اصلی که شما چند جا تا حالا برخوردش کردیم، امیرالمومنین گفتن که چرا شما شمشیر نکشیدی، گفتن برای اینکه ذریه پیامبر کشته نشوند. یه بار اونجا دیدیم، یه بار دیگه الان داریم زمان امام مجتبی میبینیم. ولی خب بالاخره یک مقدماتی رو فراهم کردن و یک سیاستی این که امام حسین و خواص اصحاب شهادت برسند و اون ذریه باقی بماند، یعنی امکان فراهم شد، اون قیام هم امکانش فراهم شد کلا. خب پس این یه روایت درباره حفظ جان شیعیان به عنوان یکی از علل صلح. یه مواردی رو میخونم از سری در سیره ائمه اطهار شهید مطهری درباره همین علل صلح. حالا این عبارت ها رو میخونم، حتی خلاصه دارم میخونم، لابلاش جا میندازم. این چه افتخاری بود برای امام حسن که بیاید دو سه سال جنگ کنند. ولی اینجا شهید مطهری فرض میکنن که حتی امکان جنگیدن رو داشت، بالاخره یه سپاه جمع‌آوری شد، حالا ولو تعداد کمتر رو جنگ صفین هم که جنگ طولانی بوده دیگه. حالا فرض کنیم تونستن بیان چند سال به جنگن، چند ده هزار نفر مثلا تو این جنگ ها کشته بشن، تهش نتیجهش دو تا چیز بیشتر نیست، یا خستگی دو طرف دوباره برن سر جای خودشان همون نقطه سرخط، یا مغلوبیت امام حسن و کشته شدنشان در مسند خلافت. اما امام حسین یک جمعیتی دارد که همه آن 72 نفر است، تازه آنها را هم مرخص میکند، میگوید میخواهید بروید، من خودم تنها هستم. که یک کشته شدن 100% افتخارآمیز است. بعد مقایسه میکنن، میگن 3 عامل اساسی در قیام امام حسین دخالت داشته که هر کدام از این 3 عامل را در نظر بگیریم میبینیم در زمان امام حسن به شکل دیگری است. عامل اول این است که حکومت ستمکار وقت از امام حسین بیعت میخواست. حسین را بگیر برای بیعت، نامه‌ای که یزید مینویسه به فرماندارش در مدینه که حسین را بگیر برای بیعت، محکم بگیر، هیچ گذشتی هم نباید داشته باشی. در صورتی که شما توی مفاد صلح‌نامه امام مجتبی این رو دارید که تقاضای بیعت نباشه، یعنی همین که من تو امیرالمومنین خطاب نکنم، یعنی من بیعت نگیریم. راجع به شیعیان اینا بالاخره مسئولیت سراغ داریم، قیس بن سعد اینا رو بالاخره بیعت میگیرن، ولی خود امام مجتبی به طور خاص این بیعت ظاهریه رو نمی‌کنن. عامل دوم قیام امام حسین دعوت کوفه بود به عنوان یک شهر آماده. اگر امام حسین نمی رفتن به سمت کوفه، تاریخ حضرت رو محکوم می کرد. 18,000 نامه آمد از شما دعوت کرد و چرا نرفتید؟ یعنی حضرت محکوم بود، یعنی اسمام حجتی اونجا انجام شده بود که دیگه حضرت بالاخره حرکت بکنن به سمت کوفه. کوفه خب 20 سال حکومت معاویه رو می چشه، 10 سال دوران امامت امام مجتبی بعد از صلح، 10 سال هم دوران امامت امام حسین علیه السلام، یعنی اون زجرها رو دیدن، مظالم رو دیدن. ببینید چند نمونه بخونم از یه منبع دیگه ای که ابن ابوالحدید معتزلی میگوید در زمان معاویه شیعیان در هر جا که بودن به قتل میرسیدن. بنی امیه دست و پای اشخاص را به احتمال اینکه شیعیان هستند بریدند. هر کس که معروف دوستداری و دلبستگی بود زندانی شد، مالش به غارت رفت، خانه‌اش ویران شد. قبلا هم گفته بودم نمونه‌هاش رو. زیاد بن سمیه یا زیاد بن ابی، چون پدرش معلوم نبوده زیاد بن ابی بهش میگفتن، طبری میگوید حاکم کوفه و بصره بود و به تناوب 6 ماه در هر کدام این دو شهر حکومت میکرد. سمرت بن جندب را به جای خود در بصره گذاشت، خودش رفت کوفه تا در قیام ولی عمر شهر را به عهده بگیرد. سمره در این مدت 8,000 نفر را به قتل رساند. خب این ظلم و جورها واقعا باعث شد که تا معاویه سرش رو به زمین گذاشت و هلاکت رسید، مرد. 18,000 تا نامه بلا فاصله بعد مرگ معاویه است، یعنی انگار مردم یه احتمال خلاصی دادند و 18,000 نامه را بعد از دقیقا مرگ معاویه است که میفرستند برای امام حسین علیه السلام. حالا شاید مطهری میگن که حتی میبینید بعضی معتقدن که واقعا در کوفه یک زمینه 100% آماده‌ای بود، یک جریان غیر مترقبی اومد اوضاع را دگرگون کرد. مردم کوفه 18,000 نامه مینویسن، اعلام آمادگی میکنن. حالا اگر امام حسین آمد و مردم کوفه یاری نکردند، البته همه میگویند پس زمینه کاملا آماده نبوده، ولی از نظر تاریخی اگر امام ترتیب اثر نمیداد، تاریخ امام رو محکوم میکرد. چرا؟ چون یک زمین مساعد رو از دست داد. امام اومد معلوم شد زمین مساعد نیست. به کی محکوم شد؟ 1000 خورده‌ای ساله که کوفیانن که محکومن و نه امام حسین. اصلا که اگر نمی اومدند خود امام حسین محکوم شدن. از نظر امام حسن چطور؟ از نظر امام حسن اتمام حجت برخلاف شده بود. از اون بر امام حسین اتمام حجت داشتن، برای اینکه 18,000 نفر آدم آماده نامه نوشتن، ولی از این طرف خلافش برای امام حسن مجتبی اتمام حجت واقع شده بود. یعنی مردم کوفه نشان داده بودن که ما آمادگی نداریم. آنچنان وضع داخل کوفه بد بود که حضرت داخل شهر شیعه نزد سپاهیان خودش از زیر لباس زره می‌پوشید که وسط نمازم یک تیری به امام پرتاب کردن که به خاطر زره اثر نکرد، ولی تو همون حالت نماز امام رو به شهادت رسونده بودن. ولی هر دوی این استدلال ها ناقصه. باز دارم اولا دوران امام حسین رو هم میگم، حتی خودش از این تحریم رو تصریح دارن تو ادامه بحثشون ها. چرا؟ برای اینکه امام حسین علیه السلام اولش 18,000 تا نامه اومد، جلوتر که رفتند که خبرها رسید که فلان مسلم شهید شد، خبرها رسید مردم کوفه پشت کردن ولی باز ادامه دادن. مثلا اتمام حجت به جهت 18000 تا نامه یه جایی از بین رفت ولی باز حضرت ادامه دادن. پس هدف اصلی اون نبوده، اون بالاخره اون محرک اولیه است که اتمام حجتی شده و من باید بیام به جانب مردم کوفه، ولی بعدش باز ادامه میدن. پس اون قابل نقده. و حتی بیعت با یزید هم باز قضیه اصلی نیست. قضیه اصلی چیه؟ امر معروف و نهی از منکری، که دیگه این قلمو میزنم دیگه برای خود دوران امام حسین علیه السلام میخواستم بگم دیگه. اونجا بحث اصلیه که سر فلسفه قیام خواهیم گفت ان شاء الله همینه، باز کردن این امر معروف و نهی از منکر است. باز عبارتش این مطهری رو دارم میخونم. علما در مقابل تاریخ اینجور قرار گرفته بودیم که معاویه آمد یک کاغذ سفید امضا به امام مصطفی فرستاد و تعهد کرد که امام هرچه که اونجا می نویسه رو قبول میکنه. گفت تو برو کنار، مگر تو خلافت رو برای چه میخوایی؟ مگر غیر از عمل کردن مقررات اسلامی است؟ من مجری منویات تو هستم. فقط امر دائر است که اون کسی که میخواهد کتاب سنت الهی را اجرا کند من باشم یا تو. فرض کنید امام صلح رو نمیپذیرفت. الان تاریخ چی نقل میکرد؟ که معاویه اومد سفید امضا داد دست امام مصطفی، هر چی میخوایدش بنویس، من همه رو انجام میدم، فقط دیگه من اجرا کنم، دیگه من مجری باشم، شما کنار باشید. آیا فقط تو به خاطر این که آن کسی که این کارو میکنه تو باشی میخوای چنین جنگ خونینی به پا کنی؟ اگر امام مثلا با این شرایط تسلیم امر نمی کرد، جنگ را ادامه میداد، دو سه سال می جنگید، ده ها هزار نفر آدم کشته می شدن، ویرانی ها پیدا می شد، عاقبت امر هم خود امام مثلا کشته می شد، امروز تاریخ امام مثلا را ملامت می کرد. خب در یک چنین شرایطی بهترین حالت برای صلح که شاید تو تاریخ شما صلح این مدلی پیدا نکنی که کسی که غالبه تو جنگ پیروزه بیاد بگه آقا هر چی تو میگی، سفید امضا هر چی میخوای به عنوان شرایط صلح بنویس. پیغمبر هم در خیلی موارد صلح کرد، آخر یک جا هم آدم باید صلح کند. یعنی تاریخ این گونه خواهد گفت، این عبارت شهید مطهری ناظر به اینه. و حتی اگر بگوی جان شیعیان در خطر است، امضا میکند که تمام شیعیان و پدرت در امن و امان باشند. روی تمام کینه های گذشته ای که با آنها در صفین دارم قلم میکشم. موارد صلح‌نامه است دیگه. از نظر امکانات مالی هم حاضرم 1,000,000 درهم سالانه بدم خلاصه به همه خسارت دیده های جنگ صفین. خب دیگه چی؟ هر آنچه که بالاخره اگر اما مثلا با این شرایط صلح را قبول نمیکرد، امروز در مقابل تاریخ محکوم بود. قبول کرد، وقتی که قبول کرد تاریخ آن طرف را محکوم کرد. یکی محکومه معاویه. معاویه با آن دستپاچگی که داشت تمام این شرایط را پذیرفت. نتیجهش این شد که معاویه فقط از جنبه سیاسی پیروز شد، یعنی نشان داد که یک مرد 100% سیاستمداری است که غیر از سیاستمداری هیچ چیز در وجودش نیست. زیرا همین که در مسند خلافت قدرت قرار گرفت، همه موارد قرارداد را زیر پا گذاشت، به هیچ کدام از اینها عمل نکرد، ثابت کرد صدام دقلبوز است. حتی وقتی به کوفه آمد صریحا گفت، خلاصه علام هم بود، مردم کوفه، من در گذشته با شما نجنگیدم برای اینکه شما نماز بخونید، روزه بگیرید، حج بکنید، زکات بدید، بلکه جنگیدم برای اینکه امیر و رئیس شما باشم. بعد فهمید که چه عجب حرف بدی زدم، مثلا اومد توجیهش کرد، گفت البته این کارا رو شما خودتون انجام میدید، من برای این نجنگیدم، این کارا که روتین خودتون داشتید میکردید دیگه، لازم نیست من تو اینجور مسائل ورود کنم. حالا در ادامه جا میندازم با سید اسیره ائمه اطهار شهید مطهری. امام حسین یک منطق بسیار رسا و یک تیغ برنده داشت. آن چه بود؟ اگر کسی حکومت ستمگری را ببیند که چنین و چنان کرده است و سکوت بکند، در نزد پروردگار گناهکار است. اما برای امام حسین این مسئله هنوز مطرح نیست. چرا؟ چون هنوز معافیه خلافتی نکرده، که هنوز با مردم عراق که خلاصه بالاخره فرق میکنه با شرایط امام حسین علیه السلام. بله، امام حسین حد اکثر این مطرح است که اگر اینها بیایند بعد از این چنین خواهند کرد. اینکه اگر بیایند بعد از این چنین میکنند، غیر از این است که بودند، یک کاری کرده اند و ما الان سند حجتی در مقابل اینها بالفعل داریم. این است که میگویند صلح امام حسن زمینه را برای قیام امام حسین فراهم کرد، یعنی شرایط را فراهم کرد که امام حسین به جهت اون پیشینه 20 ساله‌ای که اینها داشتند و عملی که انجام دادند و خودشان را شناساندند بتواند قیام بکنه. لازم بود که امام حسن یک مدتی کنارگیری بکنند تا ماهیت اموی ها که بر مردم مخفی و مستور بود آشکار شود. حتی آشکار بود آوره حالا خیلی از مردم عراق، ولی به هر حال برای اتمام مدتی دیگه، تا قیامی که بناست بعد انجام گیرد از نظر تاریخ قیام موجهی باشد. ولی ما الان از اهل سنت هم قیام ابی عبدالله رو میتونیم کاملا توجیه بکنیم دیگه، صد که شاید این مقطع و این مجال این وسط نبود، فقط نزد شیعه قابل توجیه بود، نشاید در اهل سنت. معنی این جمله این است که اگر امام حسین تا بعد از معاویه زنده می بود، در همان موقعی قرار می گرفت که امام حسین قرار گرفت، قطعا قیام می کرد. بنابراین از نظر هر سه عاملی که حالا قبل‌تر خوندم، انگیزه صحیح و مشروع جدی قیام امام حسین کلاً با شرایط امام حسن علیه السلام متفاوت و مغایر بود. سوالی نیست؟ جمله هم از آقای قنوی بخونم. بعضی از اینهایی که دوره امام حسین هستن در دوره امام حسن خردسال بودن، بچه بودن، هنوز خیلی جایگاهی نداشتن. بعضی از اینهایی هم که در دوره امام حسین علیه السلام دوره او جمعن، آنهایی هستن که امیرالمومنین و امام حسن علیه السلام آرام آرام پروراندن. این را هم دقت کنید که 72 نفر در کنار امام حسین، 72 نفری هم که اصلا اومدن که کشته بشن، این آدم های خاصی هم. مستند به اون روایتی که خوندم، بیشترین حواری رو امام حسین علیه السلام داشتن. آدم های بسیار قوی هستن، در حالی که امام حسین تیپ هایی از این ضعیف‌تر هم ندارد. این تعبیری که برای فیلم تنها ترین سردار انتخاب کردن عبارت خیلی دقیقی، حضرت واقعا تنهاست. یه نکته دیگری رو قبلا هم عرض کرده بودم، اینجا هم مجدد یادآوری بکنم. این فضایی که الان شما میشناسید و اعتقاد دارید که امام معصوم است، تو اون مقطع اصلا بحثش نبوده. خیلی خواصی از اصحاب شد غالب یه همچین چیزی بودن که حتی مالک هم یادتون باشه دیگه بستری از زمان این گونه شد. اوائلش با امیرالمومنین یه جاهایی بحث میکرد، یه جایی مشورت هایی میداد که یه جورایی هم میکنم مشورت ها تحمیل میشد مثلا. این که امام معصوم از همه گناهانه یه چیزیست که اون موقع هنوز ظرفیتش نبوده، مجالش هم نبوده، یعنی آموزشی هنوز تو این زمینه مردم داده نشده بوده. یادآوری هم بکنم، روایتی از رجال کشی یه بار خوندیم که در سپاه امیرالمومنین تو جنگ صفین 50 نفر هم نبودن که حق امامت حضرت رو بشناسن. یعنی چی؟ یعنی همون بقیه فقط ایشان رو مامان خلیفه میشناختن که حالا امرش مطاع است، میتونیم امرش بحث کنیم و قبول نکنیم و دعوا کنیم و فلان و اینا. اینکه معصوم است به عنوان امام و حقش رو بشناسن 50 نفر هم نبودن. طبیعی سردار مشتبه اینم کمتر هم نیه، برای خبه 50 نفر این تداره تو صفین مشتبهت میرسن.
خصوصیتش
صحبت بشه
الان مثلا
بعدا نشستم
یک
تحقیق کنم که
تا
میرسن اما سجامه
کرده
ما
گفتن اون زمان
بوده که بخوان. اینو بحث تاریخ حدیثی داره که اولین زمانی که این مجال حاصل میشود برای چنین کاری در دوران صادق علیه السلامه، قبلترش مجالش نبوده. چرا ما میگیم شیعه جعفری؟ مثلا همینه دیگه، مثلا اینکه یه چیزایی اصلا شما یک فرقه رو کی میشناسید؟ یعنی یه فرقه در مقابل یه فرقه دیگه، دو فرقه کلامی کی شکل میگیرن؟ وقتی خط مرزی های بینشون شکل میگیرن. آقا ما این اعتقاد شما اون اعتقاد دارید، یه خط مرزی میذاره اون وسط، این خصوصا مرزی خلاصه کلام شیعه در وسط اون صادق علیه السلام تبیین میشه. یعنی این بحثا اولا اون موقع است، حالا بعدتر متکلم شیعه هم حالا این خطوط رو هی واضح ترش میکنن دا. ولی خب دیگه طبیعتا اونا واضح تر که میکنن دیگه پیش رو اون صادق علیه السلام گذاشتن، مبتنی بر قرآن و روایت تو عقل میکنن دیگه، خودشون که در نمیارن. حالا اینا بحث سری حدیثی داره، ولی خب تو این مفتن اصلا فرصتش مهیا نیست، یعنی تربیتی هم که اصلا خواستی از اصحاب فرصت عمومیش ابدا فراهم نیست کلا. یه قبلا هم گفتم دیگه کمترین روایت رو از تمام اهل بیت ما کی داریم؟ از مصطفی داریم. چه کافی از امام حسین داریم کمترین مقدار رو، ولی به خاطر خاص واقعه عاشورا کلی روایت اضافه میشه بهش. ولی از امام مصطفی ما کمترین روایت‌های خلاصه تاریخ تشیع رو داریم، به خاطر همین از همین بفهمید که چقدر شرایط خلاصه آماده نبوده. خب زنگ میزنه نمیزنه من چیکار کنم الان؟ خب یه 5 دقیقه استراحت بفرمایید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.